که پایان یعنی اسفند ماه 98 هست، چرا دستگاه های نظارتی ما مثل سازمان بازرسی، مثل دیوان محاسبات پیگیر این موضوع نبودن که چرا این اطلاعات ثبت نمی شود؟
ببینید اونا پیگیری ها رو کردن، یعنی همین الان که مثلا دیوان محاسبات در گزارش تفریق بودجش در این موضوع رو مطرح میکنه، منتج از همون حکم قانون یا عدم رعایت همون حکم قانون هست که مطرح میکنه، در همین قالب 360 تا پرونده به عنوان تخلف داره به دادسرا ارسال میکنه.
بله.
ولی این که ما بحثمون بیشتر این که چرا قانونی رو مصوب بکنیم و اجرا نمیشه،
ما یه خورده تأخیر اون های دکتر حسینی
اینه که
اصلا توی پیگیری
چهار سال ما هر سال هم جلسه گذاشتیم صحبت کردیم، آقایون اومدن توجیه کردن رفتن. یکی از مشکلات ما اینه که هیچ عزمی برای اجرا این قانون توی کشور دیده نمیشه.
عرض من اینه که ما گاهی اوقات یه خورده دیر به فکر پیگیری بعضی از مسائل میفتیم و به نظر میرسه، اینو من شاید بارها در برنامه‌های مختلف عرض کردم و این بار باز هم میخوام تاکید بکنم، به نظر میرسد که مجلس شورای اسلامی آنچنان که باید و شاید از اون ابزار نظارتیش بهره نمیبره، چون اون ابزار نظارتی بر حسن اجرای قوانین خیلی میتونه راهگشا باشه، اما به نظر میرسه آنچنان که باید و شاید خیلی به کار گرفته نشده تو خیلی از موارد. ایشالا که این اتفاق بیفته در ماهای آینده، در ماهای آینده و در مجلس آینده ایشالا. خیلی متشکرم.
خودمون تمام سعیمون رو میکنیم ولی میگفت که یه دستم صدا نداره دیگه، اینم یکی از معضلات کشور ما، یعنی شاید تو این زمینه کمتر آقایون عزمشون بر اینه که یه همچین حرکتایی انجام بشه
و عزم مجلس هم گویا کمتر بر این هست که
نمایندگان رو مد نظر بود و اینه. حالا بحث دستگاه نظارتی کار خودش رو میکنه در حد وظیفه خودش، ما در جایگاهی که مجلس باید کار نظارتی کلان بکنیم این کارا
انجام نشد،
الا به خصوص در خود کمیسیون برنامه بودجه که واقعا من خودم هم عضوش هستم،
بعد
یکی از افرادی که پیگیر این مسائل بودم، از این که به نتیجه نرسیده احساس میکنم که ما هم به وظیفه‌مون خوب عمل نکردیم.
متشکرم از شما دکتر حسینی،
زنده باشید،
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون،
زنده باشید، سلامت باشید، خدا
ممنون. در خصوص تصریح عضو کمیسیون بودجه مجلس بر بی متولی بودن سامانه حقوق و مزایا گفتگو کردم با دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی. مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه در گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو با اشاره به فرمان ضد شیعی اتاق‌های رسانه دشمن از فعالیت 15 شبکه تلویزیونی با محوریت تبلیغ تفکرات شیعه انگلیسی در ماهواره خبر داد. نوزده و 33 دقیقه است. در بخش ویژه جنگ روانی کرونا قرار هست همراه بشیم با جناب آقای دکتر علیرضا داودی، کارشناس محترم رسانه و مهمترین حوزه های تخریب جریان رسانه‌ای بیگانه در حوزه بحران کرونا و تلاش برای اعتبار زدایی از دولت و نظام رو بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای داودی. آقای دکتر داودی سلام، شبتون بخیر، خوش اومدیم به بدون خط خوردگی.
بنده هم آقای عبدالی خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
دوباره رسانه ها دست به کار شدن آقای دکتر داودی و این بار با موضوع کرونا.
کرونا و هومه
و هومه
از من حضورتون که بله، ما ساجه بحث کرونا یکی از پیچیده ترین روش های رسانه ها رو شاید به جرأت بتونم بگم بعد از پروژه شهادت سردار سلیمانی،
بله،
ظرف در واقع 6 یا 7 سال گذشته شاهد هستیم.
عجب.
البته این وسعتش خیلی بیشتر از مورد شهادت سردار بود که حالا رسانه ها روش کار کردن، اما من یک تقسیم بندی و یک فضای عمومی و کلی رو خدمت شما بدم که حالا البته شنوندگان کما بیش اینها رو شاید شنیده باشن، اما با یک تصویر منضبط تری در واقع نسبت به فعالیت رسانه ها در ذهنشون این ساختار رو مشاهده کنند. ما رسانه هایی که راجع به بحث کرونا دارن کار میکنن، اولا بحث عملیات روانی رو ازش عبور کردند.
بله.
یعنی ما الان شاهد یکی از پیچیده‌ترین و شاید دروغ‌ترین مدل‌های عملیات‌های ادراکی و شناختی هستیم. به این معنا که اساساً اینها خیلی دیگه با روان به معنی عملیات روانی کار ندارن، بلکه دارن زیر مجموعه روان، یعنی بحث ادراک و شناخت نسبت به شرایط در مخاطب رو تغییر میدن. چهار محور راجع به این عملیات بسیار پیچیده در دستور کارشون قرار دادن. اول اینکه رسانه‌ها به هیچ عنوان الان به صورت خطی عمل نمی‌کنن، کاملا زیگزاگی و زبدری دارن حرکت می‌کنن. به چه معنا؟ به این معنا که الان مثلا ایران اینترنشنال اومده روی تعداد کشته‌ها در ایران داره کار می‌کنه، از اون طرف بی بی سی سند تعداد کشته هایی که ایران اینترنشنال بیان میکنه رو میاد مطرح میکنه، از اون طرف صدای امریکا و رادیو فردا میان مستندهای میدانی که بعضن حالا معلوم نیست از کجا دریافت کردن رو میارن بهش الحاق میکنن. یعنی مخاطب در یک جریان رفت و برگشت با مجموعه زیگزاگی از پیام ها در این رسانه ها داره مواجه میشه. اینجا اتفاقی که دارن حاصل میکنن استفاده بسیار جدی از تکنیک دروغ بزرگه. به قدری دارن ارتفاع دروغ رو در ایران بالا میبرن که مخاطب سطح توقعش و کف توقعش رو داره افزایش میده. من برای شما مثال بزنم. صدا و سیما اعلام میکنه که مثلا 200 نفر به واسطه این در واقع بیماری در واقع فوت کردن. یهو بی بی سی میاد اعلام میکنه که نه، این عدد 1832 نفره. عددها رو معمولا خورد میگن، هیچ وقت عدد روند نمیگن. خب شما میگی آه 1800، بعد زیرش میزنه به نقل از منابع و رسانه های رسمی. حالا این منابع رسمی چیه؟ ما شما در مجموع مثلا اعلام میکنن 200 نفر فوتی بوده، 200 نفر فوتی بر اثر کرونا، اونا میگن 1800 نفر فوتی. حالا اینجا معلوم نیست آیا اینها کرونایی های به اضافه غیر کرونایی ها رو مد نظر قرار دادن، آمارهای ریز رو نشستن به توان رسوندن. خب مخاطب اینجا میگه که 1832 تا مثلا نیست، چون میدونه که اینا دروغ میگن، از اون برم این 200 که اینا میگن نیست، ولی دیگه قطعا نزدیک 1000 تا هست. یعنی همینجوری
یک دورانگی ایجاد میکنن برای مخاطب.
دقیقا مخاطب هم معمولا اینجور موقع راحت‌ترین کار میکنه، میانگین میگیره. بله. میگه 1800 و 200 و 2000 تا دیگه کشته داریم. این در واقع میشه اولین کاری، یعنی بخش قابل این بحث عملیات ادراکیه. یعنی چی؟ یعنی پایه رو رسانه ایجاد میکنه، پیرو رو خود مخاطب میاره و معنا میکنه.
بله.
حالا رسانه دوباره رو پیرو در واقع پیرویی که مخاطب ایجاد کرده یه پایه جدید میسازه. این بخش اول ماجرا. بخش دومی که اینها میان ایجاد میکنن، متاسفانه ما در داخل یه تعداد افرادی رو داریم که اینها از کرونا خطرناکترن. مثل برخی از عزیزانی که الان حالا در مجلس هستند، من نمیدونم چه اصراریه که مثلا نماینده فلان شهر در مجلس شورای اسلامی همین الان فعلیمون اصرار داره و ناراحت از این که مثلا شیب رشد در استان فلان رو به کاهش نسبت به کرونا، انگار ناراحته، انگار که مثلا دچار افسردگی شده، شیب داره کاهش پیدا میکنه. میاد یهو از یه واژه استفاده میکنه و میگه که آقا اینجا در واقع جنازه ها روی همدیگه تلمبار شدن. شما حدودا ذهن مخاطب میره زمان قحطی در زمان در واقع قاجاری، تا اون در زمانی که مثلا اتفاق افتاد. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ نفر رسمیه در مرحله دوم استفاده از در واقع تکنیک، بهش میگن تکنیک زبدر ابهام. خب نفر رسمیه، حرف مبهم زده بدون سند، یعنی یک فریم فیلم از این کشته هایی که رو هم دیگه تلمبار شدن شما نمیبینید، ولی میگید خب اون هزار تایی که تو تکنیک اول به ذهن مخاطب راه پیدا کرده، با این حرفی که نفر دوم میزنه، رسانه های بیگانه میان این رو شروع میکنن به وایرال کردن سطح دو. سطح دو یعنی چی؟ یعنی نمیبرن برای شما این رو اصل کنن، اما زیر نویس میکنند. اون بالا یهو یه نفر میاد یه چیزی رو میگه، میره اصطلاحا بهش میگن تک ضرب های تبلیغاتی. این تک ضرب ها تو ذهن مخاطب جا میفته، میگن خب در استان فلان الان ما دیگه کشته رو در واقع کشته در اثر کرونا در واقع
داریم. البته این نماینده محترم مجلس اعلام کرده بودن ما دیگه جا برای دفن فوتی های کرونا نداریم و رو هم داریم دفن رو هم داریم دفن میکنیم جنازه.
اصلا ببینید شما شرعاً هم که حساب بکنید، قانوناً هم حساب کنید، عرفاً هم حساب کنید، ما همچین چیزی رو نداریم. آخرین اتفاقی که افتاد ما یک زلزله کرمان بود اگر خاطرتون باشه، اونم نه اینجوری، نه به این نحو، نه به این سبک، با بله. این مدل رفتار و حالا بعضن اتفاقاتی که به پیوستش در واقع در میارن.
بله.
من حالا یه سوم مکان سوم که اینا حرکت میکنن، شروع میکنن به در واقع اصطلاحا بهش میگن آن و آف کردن پیام.
بله.
به چه معنا؟ شما نگاه کنید الان ترکیه اعلام کرده یه دونه من نفر گرفتم. اصلا با عقل هیچ آدم عاقل و منطقی جور در نمیاد. از اون طرف مثلا شما اصلا کنید کشورهای دیگه تعداد رو دارن دونه دونه، نفر به نفر، حتی تک رقمی خرید میکنن مثلا رو نگاه کنن. این به چه معناست؟ اما از این طرف ایران رو دارن تصاعدی میبرن بالا.
بله.
امروز 50 تا، فردا تصاعدی هم میگن 300 تا. خب این 300 تا کجا اومده؟ چون منبع مبهمه و ذهن نیاز به ادراک نسبت به منبع نداره، پذیرش براش راحت تره چون ذهن شکننده است. چرا؟ چون مخاطب الان خودش هم ترسیده دیگه. بالاخره نوعی اضطراب عمومی هم در جامعه وجود داره. خب میان چیکار میکنن؟ میان آمار سایر کشورها رو خاموش میکنند، ذهن رو، نورافکن پیام رو میندازن روی آمار داخل، آماری که حالا دو تا تکنیک اول و دوم به اون سبک در واقع عمل کرده.
یعنی آماری که هیچ کدومش بازم واقعی نیست.
اصلا واقعی نیست. نه مال اونایی که خاموش کردن واقعیه، نه مال الان شما
ما که اینقدر روشنه.
دقیقاً. الان شما در امریکا در نیویورک، اطراف نیویورک رو قرنطینه کردن. ایتالیا کل اروپا رو آلوده کرده. امروز خانم مرکل برمی‌گرده میگه حدود 70% از آلمانی‌ها به کرونا مبتلا خواهند شد با همین روند رشدی که در آلمان وجود داره. آیا ما الان 70% مردممون در ایران مبتلا شدن؟ پس ببینید اینها رو خاموش میکنن، نمیذارن مخاطب بشنوه، اما از این طرف میان و نورافکن رو روی همون نقاط فیکی که ایجاد کردن، نقاط دروغی که ایجاد کردن میندازن. خب قاعدتا ذهن مخاطب به اون نقطه تمرکز پیدا میکنه. نقطه پایانی که در واقع من بحث رو جمع‌بندی کنم برمیگرده به نوع خدمات. سعی میکنن در واقع کمی ها و کاستی ها رو بیش از موفقیت ها بگن،
بزرگ نمایی کنن.
دقیقاً. ما در ایران بنده صراحتاً عرض میکنم ضریب موفقیت بهداشتیمون و پزشکیمون از ایالات متحده آمریکا به مراتب جلوتره.
اینو که اصلا نماینده سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرد در دیدارها و بازدیدی که در کشور داشت، در گفتگوهای خبری که داشت اعلام کرد بارها که ایران میتونه این تجربیات رو با قدرت به کشورهای دیگه منتقل بکنه.
دقیقاً.
درست. ممنونم آقای دکتر داوودی عزیز. متشکرم از شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید.
در بخش ویژه جنگ روانی کرونا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. دو و 43 دقیقه است. دعوت میکنم ما رو با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه همراهی کنید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
موضوع عدم تعیین رئیس سازمان هلال احمر از طرف دولت موضوعیه که مدت هاست مورد بحث قرار گرفته و اظهار نظرهای مختلفی راجبش شده، اما همچنان این اظهار نظرها بی نتیجه است. در این خصوص میخوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس جمهور در شورای عالی هلال احمر. آقای دکتر نوبخت سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم و آرزوی رفع مشکل از مردم ایران در مورد بیماری کرونا.
الهیام. آقای دکتر نوبخت، به نظر میرسه در مواقع بحرانی این چنینی این ضرورت یک مدیریت واحد در یک سازمانی همچون سازمان امداد و نجات هلال احمر و سازمان هلال احمر بیش از مقاطع دیگر احساس بشود، این ضرورتی که گویا دولت خیلی احساسش نمیکنه. از زبان شما بشنویم نکاتی رو.
بله براتون برسونم. یه مشکلی پیش اومده بود که من خوشحالم ابتدای این مصاحبه عرض کنم دیشب رفع شد این مسئله و
خدا رو شکر
شورای عالی هلال احمر با استناد به اختیاراتی که از سوی اساسنامه جمعیت داره که اون هم اساسنامه‌اش مصوب مجلس شورای اسلامیه،
بله،
میبایست دو نفر مدیر مدبر و شایسته رو معرفی کنه به آقای رئیس جمهور که ایشون یه نفر رو انتخاب کنه که دیشب این کار انجام شد. حالا یه داستان به وجود اومده، اگه حوصله دارید من ظرف دو سه دقیقه اینو برای بیننده شنوندگان عزیز عرض کنم. اونها بعد از اینکه سه جمعیت استعفا کرد بنا به دلایل متعدد، شورای عالی به حکم قانون تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت که به وظیفه قانونی خودش عمل کنه و این سازمان بسیار مهم و بی‌جایی نگذاره.
بله.
این چیزی که رسم بود توی سالهای گذشته، معمولا یه اطلاعیه از سوی روابط عمومی این هلال داده میشد. بعضی از افراد که خودشون واجد صلاحیت می‌دونستن اسم می‌نوشتن، بعد می‌اومدن توی جلسه شورای عالی از خودشون دفاع میکردن، شورای عالی به اونها رأی میداد، رأی شمرده میشد، دو نفر اولی که واجد اکثریت آرا بودن به آقای رئیس جمهور معرفی میشدن، ایشون هم یکی انتخاب میکرد.
بله.
این دفعه دو سه ماه پیش هم این کار انجام شد، منتها بعد از اینکه این اسامی رفت در ریاست جمهوری، چند نفری که رأی نیاورده بودن،
بله،
یه اعتراضی رو مطرح میکنن به معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
بله.
و حرفشون اینه که این دو نفری که رأی آوردن خودشون عضو شورای عالی هلالن و در نتیجه خودشون به خودشونم رأی دادن و از یک امتیازی استفاده کردن.
خب این منع قانونی داره؟
نداشته. این اتفاقا در چند سال گذشته چند بار این کار انجام شد و جالب این که یکی از این آقایونی که این اعتراض مطرح کرد خودش چند سال پیش در شرایطی که عضویت داشت در شورای عالی هلال خودش کاندیدا کرد و خودش هم رأی داد، البته با جبهه اکثریت آرا نشد. حالا این دفعه اینجام چه شد که بالاخره همین افراد که سالها این روش رو میدونستن یه رویه بوده و من قانونی هم نداشته معترض شدن و معاملات ارجمند حقوقی ریاست جمهوری هم به حکمیت دعوت شد، این نامه نوشتن به آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور هم فرستادن برای معاون حقوقی خودشون، ایشون هم استدلالات متعددی رو مطرح کردن و بس میش اومد که حالا جمعیتی که اینقدر مهمه و روابط بین الملل داره و معتمد ملت ایرانه، نکنه که یک کسی ریاست چه به عهده بگیره که بحث روش باشه در نحوه انتخابش اینا.
و بعد همین انتخاب یه خورده طولانی شد آقای دکتر نوبت.
طولانی شد. خب بعد
یه خورده که نه خیلی طولانی شد. چند ماه الان
اعضای شورای عالی خیلی سختشون بود، گفتن ما یه کار از نظر خودمون قانونی انجام دادیم، حالا چهار نفر معترضن، این اعتراضشون وارد نیست، درست اگه خیلی بحثه باید بره به دیوان عدالت اداری اونجا حکم صادر بشه که آیا اساسا کار اعضای شورای عالی غیرعادی بوده، غیر قانونی بوده که ما میدونیم که نبوده.
آقای دکتر نوبخت، خب این اعتراض مال کیه؟ مال چند ماه پیشه؟
این مال آخرین بار بعد انتخاباتی که انجام شد در دو ماه اخیر دیگه.
دو ماه اخیر. اما الان سازمان هلال احمر چند ماهه که رئیس نداره؟ خب. موضوع اینه که اصلا انتخاب رئیس سازمان ماهاست عقب افتاده. این اعتراض مربوط به دو ماه پیشه. در ماهای قبل چرا هیچ اتفاقی، هیچ اقدامی، هیچ ضرورتی احساس نشد؟
الان از موضوع بحث ما خارجه. من اومدم پروسه فقط انتخاب رئیس بگم. مسائل بسیار متعددی بوده که اساسا صلاح نیست که در این مصاحبه ما وارد اونا بشیم. بالاخره مسائلی پیش اومد که منجر به استعفای رئیس جمعیت شد، اونها سری مسائل حقوقی مطرح بود، مسائل حقوقی خودتون میدونید یه شبه رأی صادر نمیشود، بشود نشود که آدم فردا بتونه تکلیف خودش روشن کنه، پروسس بالاخره و با انسان هایی با طرفیم که آبروش هم باید حفظ بشه، با هر کس نمیشه بازی کرد، هر حرفی رو هر کس نمیتونه بزنه. بار داره مسائل رفته بود توی مجاری حقوقی، ذره طول کشیدنش به اون علت بود.
نه آقای دکتر، موضوع اینه که از زمان موافقت رئیس جمهور با استعفای آقای دکتر پیوندی، به هر حال وقتی با استعفایشون توسط رئیس جمهور موافقت شد، از اون زمان باید شورای عالی هلال احمر اقدام میکرد برای
دیگه. شورای عالی تا اطلاعی صادر کنه، افراد از شهرهای مختلف بیان نشستشون داشته باشن، این کار انجام شد.
بله.
الان هم دارم شما نتیجه رو میگم. بالاخره به هر شکلی اون دو نفر حاضر شدن از حق مکتسب خودشون عدول کنن، بگن خیلی حالا که بحث هست ما حاضریم انصراف بدیم، به دلیل اینکه مملکت این مسئله بسیار مهمی براش اتفاق افتاده و سازمان بسیار مهم هلال احمر باید در جهت اهداف کشور قرار بگیره و اهداف نظام، که الان همه اینا خلاصه شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا. در نتیجه با آقای وزیر محترم بهداشت هم هماهنگی شد. در صورت دیشب اعضای شورای عالی پس از انصراف اون دو نفر منتخب مجددا وارد رأی‌گیری شد، دو تا فرد دیگر رو فرستاد. امیدواریم که در اسرع وقت این کسی که رأی بیشتری داشته انشاءالله حکمش رو بگیره و سازمان به کارهاش بپردازه.
و اینکه فکر می‌کنید این پروسه چقدر زمان ببره، یعنی تا کی این تاییدیه حاصل میشه و حکم صادر میشه؟
در اسرع وقت، یعنی ما از آقای رئیس جمهور انتظار داریم.
بله.
که انشاءالله سهه بذارم بر این انتخابات دیشب اعضای شورای عالی و اون نفر اول رو برگزینن به حکمش صادر کنن.
به هر حال با توجه به این بحرانی که الان در کشور هست، مردم هم توقع دارن که یک مدیریت واحد و مشخصی.
البته فعلا به حکم قانون به هر دلیلی جمعیت اگر رئیسش مریض باشه، مسافرتی رفته باشه، کل اختیارات به دبیر کله، که دبیر کل هم الان هی حاضر داره زحمت میکشه و این چند ماه هم بسیار خوب اداره کرده.
بله.
ما ازش ممنونیم و کسی نگرانه فعلا هلال احمر دیگه نباشه، حل شد مسئله.
آقای دکتر نوبخت، دبیر کل تمام اختیارات رئیس سازمان رو داره برای اقدامات قانونی و اداری و
در غیابش؟ بله. و چیزایی هم هست که خود شورای عالی انعطاف لازم رو داشت و ازش خواست که کارهای لازم رو انجام بده، اون چیزایی که لازم دونسته که انجام بده از شورای عالی تفویض اختیار داشته بود.
یعنی این تعامل بین دبیر کل و شورای عالی سازمان هلال احمر وجود داره برای
کاملا برقرار بود این چند ماه.
بسیار خوب. و الان نقش سازمان در مدیریت این بحران چگونه است؟
دونید اینو بیشتر هم میتونه کمک های بین الملل بگیره. الان در جهت کمک از ملت ایران بعد خودش تخت های زیادی تا 2000 تخت رو آماده کرد، مستحضرید که یه مقداری از این بیماران در ICU و اینا میخوابن، یه تعدادی بعد در حالت نقاهت این کسالت هستن.
بله.
که برای نقاهت ارگانهای مختلف کشور وارد شدن، از جمله هلال احمر در تهیه این تخت ها تلاش کرد.
در بحث تهیه اقلام بهداشتی چطور؟ چون کمبودهای زیادی داریم.
به طور نسبی چون کلن کشور دچار کمبود بوده، باید یه مقداری هم وارد میشد.
بله.
در حد توان خودش تلاش کرده.
وارد کردن یا خودشون هم داشتن در
اون وقت دیگه ریز نشدم. شما میتونید از سخنگوی هلال احمر بپرسید این کمکایی که کرده چجوری تامین کردید.
بسیار متشکرم از شما دکتر نوبخت.
از توجه شما ممنونم.
زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا.
در خصوص علل عدم تعیین رئیس سازمان هلال احمر از سوی دولت گفتگو کردم با دکتر علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس جمهور در شورای عالی هلال احمر. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت ما radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید و سری هم به سایت رادیو گفتگو بزنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی امشب بدون خط‌خوردگی که نگاه تازه‌ای داشتن به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان که به اطلاع شما عزیزان رساندن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. لطفاً همراه ما باشید با رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. فرصتی برای تعامل و ارتباط مفید با شما. سی هزار ده سی و پنج پل ارتباطی همیشگی ما با شما. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. www.radiogoftegu.ir گذری تازه به دنیای تاریخ و فرهنگ و هنر با رادیو گفتگو. بررسی و تحلیل آخرین رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان در شبکه رادیویی گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت یکایک شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی هستیم. شما عزیزانی که به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. دوستان خوب من، اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید و یا اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو داشتید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی ما رو مورد نظر قرار بدید. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و همینطور تلفن های 2786-1035 و 2265-2285 شبکه رادیویی گفتگو به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما دعوتو میکنم در ادامه برنامه ها، در حالی که ساعت 19:59 هست، همچنان با ما باشید و برنامه بعدی رو بشنوید که گفتگوی فرنگی امروز